متشکرم از شما خانم خانه علیزاده، ادامه روزت عالی، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
خانه و خانواده، خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
ما یک خانواده ایم، خانواده ای به وسعت مرزهای جغرافیایی که قومهای مختلفی اقوام نازنینی در اون زندگی میکنن، اقوامی که هر کدام زیبایی ها و منش خودشون رو دارن و ما همین افتخار رو داریم که یکی از اعضای این خانواده بزرگ هستیم، خانواده ای به نام ایران.
هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
دیشیدن به تو زیباست، زیباست، زیباست. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. من متین فیروزی در این بخش همراه شما هستم و میخوام ازتون دعوت کنم که همراه با هم سری بزنیم به استان اصفهان، جایی که در اون یکی از اعضای گروه های جهادی برای کمک به بیماران کرونایی پیش قدم شدن. ماجرای خیلی جالبی دارن و فکر میکنم که شنیدن اون خالی از لطف نیست. پس همراه ما باشین.
بنده فرشته خودمیانی هستم، متولد سال 1371، متأهل هستم و یک دختر 3.5 ساله دارم. زمانی که دوره کرونا شروع شد خیلی از نیروهای جهادی کار میکردن و من توی فضای مجازی خیلی بنرهاشون رو میدیدم که درخواست نیرو میکنن. خب خیلی مشتاق بودم تا اینکه با قرارگاه حضرت نظر خاتون آشنا شدم و ثبت نام کردم توی سایتشون. بعد قرار شد که به من اطلاع بدن، البته همسرم رضایت دادن که من ثبت نام کنم. بعد یه جلسه گذاشتن، من توی اون جلسه خیلی به صورت اتفاقی شرکت کردم و به من شیفت دادن، قرار شد که من برم. برای بیمارستان شهدای تجریش بود، به خاطر رضای خدا بود، اینکه هموطنانمون کمک لازم داشتن، کادر درمانمون خسته شده بودن دیگه و من خیلی خودم مسئول میدونستم که خدای نکرده یه وقت از لباس من، از ارتباطی که من با بیمارها داشتم، با وجود اینکه با لباس تجهیز میرفتیم توی بخش ها، ولی با این حال من نگران بودم که یه وقت از من منتقل نشه به کسی دیگه. و همین دلیل من با خودم یه سری لباس جدا میبردم، به محض اینکه از شیفت میومدم سر تا پا لباسم رو عوض میکردم و یه جورایی خودم رو استریلیزه میکردم، چادر همه چی عوض میکردم و بعد میرفتم توی اتوبوس مینشستم و میومدم به سمت اصفهان. بازم من به خاطر اون عشقی که به مردمم و کادر درمانم و احساس نیازی که داشتن و من میتونستم این احساس نیاز رو برطرف کنم، این راه رو ادامه دادم و با وجود اینکه بچه کوچیک داشتم ولی خب میرفتم و میومدم. بالاخره دوست داشتم مردمم و دوست داشتم بهشون خدمت کنم.
توی اون ایامی که حالا توی بیمارستان مشغول بودین چه کارهایی انجام میدادین؟
خب بالاخره هر کاری که از دستمون برمی اومد، البته بماند که یه چارچوبی برای ما مشخص کرده بودن که وارد کارهای کادر درمان نشیم، کارهای درمانی رو انجام ندیم، بیشتر کارهای خدماتی مثل تعویض لباس بیمار، کمک کردن به بیماران، نظافتشون، غذا دادن بهشون، چون خب این بیماری یه جوری بود که خب طرف خیلی ضعیف میشد، بنده خدا نمیتونستن غذا بخورن چون نیرو نبود و کسی نمیتونست بیاد دونه دونه به اینا غذا بده، قاشق بذاره دهنشون، واقعا گوش نمیموندن. داروها رو میگرفتیم، نمیدونم بیمارا ترخیص میشدن، همراه ها نبودن، ما میرفتیم ترخیصشون میکردیم تا همراه هاشون برسن و اونها رو مرخص کنن ببرن و هر کاری که بگید دیگه از دستمون برمیومد و توی حیطه کاری جهادگرا بود ما انجام میدادیم دیگه. حالا خدا قبول کنه. اون موقع که تهران ثبت نام کردم، جلسه رو گذاشتن و من رفتم، خیلی خوب بود. اصلا انگار خدا منو کشوند اون طرفی، نمیدونم. بعد به همسرم هم گفتم شما با رفت آمد من، با هزینه هایی که میپردازم مشکل نداری؟ گفتن نه، چون خودش هم میگفت منم دوست دارم که توی این کار جهادی که شما انجام میدین یه سهمی داشته باشم.
امروز در برنامه خانه و خانواده با هم داریم درباره دلایل غلط برای ازدواج صحبت میکنیم و اینکه چرا برخی سراغ ازدواج اشتباه میرن با یه سری دلایل غیر درست و دلایل بسیار پیش پا افتاده میرن سراغ امر خطیری به نام ازدواج و بعد هم زندگی خودشون رو دستخوش یه سری تغییرات منفی میکنن و هم زندگی یه بنده خدای دیگری که مطمئنن او برای زندگیش کلی نقشه های خوب داشته. از شما پرسیدیم و خواستیم که شما ما رو راهنمایی بکنید. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
یکی از تله هایی که خانم دکتر فراموش کردن بگم، من خواستم عرض کنم خدمتون که متاسفانه تله استفاده از عرق مذهبی و وجدان طرف مقابله. مثلا یه مدتی با هم آشنا میشن، تصمیم به ازدواج میگیرن، بعد همونجا یه اتفاق میفته که مثلا یکی از طرفین میبینه که این مناسبش نیست، بعد طرف مقابل میاد همون موقع میگه که تو دل منو شکستی، نمیدونم بالاخره خدایی هم هست، پیش وجدانت باید جوابگو باشی، یه روزی که غرق خوشی هستی تاوانشو پس میدی، و با این حرفا طرف مقابل رو گول میزنه که مثلا تن به این ازدواج بده. و توصیه میکنم به جوانا که اصلا فریب همچین تله هایی نخورن. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
خانم حسنی گفتن مثلا طرف مریضه، میگن ازدواج کنه خوب میشه، معتاد افسرده است، مغرور معاشرتی نیست، میگن ازدواج کنه خوب میشه، ولی تمام این دلایل دلایل غلطیه. دوست دیگری گفتن من از روی حماقت ازدواج کردم که آخرش هم به جدایی کشید، چون با این دختر خانم دوست بودم، وجدانم قبول نکرده. آقا نیما از قوم این تجربه رو داشتن. و دوست دیگری هم گفتن من همسر اولم به خاطر فرار از کتک‌های پدرش با من ازدواج کرد و یک سال بعد هم جدا شدیم. 935-423.
کسانی که معتاد به مواد مخدر هستند خیال نکنند که با ازدواج کردن میتونن از اعتیاد به مواد مخدر رهایی پیدا کنند، که مشکل دو چندان میشه و خدای ناکرده آینده یه دختر خانم به سیاهی کشیده میشه. دو، کسانی که در انتخاب فلان دختر با پدر و مادر بگو مگو دارن نباید تجربه پدر و مادر رو زیر پا گذاشت و با لجبازی تن به ازدواج داد، که به تجربه ثابت شده که آینده خوبی نخواهند داشت.
من به علت اینکه از خانواده محبت ندیدم ازدواج کردم. البته از ازدواجم راضیم و الان 17 ساله با هم زندگی میکنیم، ولی همسرم هم مشکل منو داشت. غلامرضا از نجف آباد این رو برای ما ارسال کرده و شنونده دیگری گفتن که ازدواج یه اتفاق بسیار مهم توی زندگی که متاسفانه خیلی ها اونو به بازی میگیرن و به یه دیده دیگه ای نگاه میکنن. لطفاً خانم آقا دیدت رو باز کن. 936-215 هم این نکته رو داشتن و عزیز دیگری هم گفتن که بعضی از خانواده ها هستن که دختر یا پسرشون به یه سن مشخصی که میرسه میگن باید بری خونه بخت، چون میگن توی خانواده رسمه. به نظر کارشناس برنامه آیا این دلیل هم میتونه یکی از دلایل غلط منجر به ازدواج بشه؟ رضا آزادمنش از بشرویه.
واردی خونده شده عجولان ازدواج میکنن و بعدم به بابست میرسن، همه درسته اینا هست، ولی همش این نیست. هستن دختر پسران که با تمام شرایط دوتا خانواده ازدواج کردن، همه خواستن. دختر اول خیلی سربرا خوب بود، هرچی هم میخواست پسر در حد توانش آماده میکرد براش، حتی دانشگاه فرستادش، اما کلاس ها و بچه دار شدن و یه خونه خرید پسر، بعد شروع کرد به نقونو و ایراد گرفتن و همینطور ایراد و ایراد تا یه دفعه پسر یه شب خونه نبوده، زندگی رو بار کرد و رفت. دخترها متاسفانه، بیشتر دخترها وقتی زندگیشون جلو میره یه مدخل طبقاتشون بالا میره و یه ایراد هم میگیرن که همسر از اون عاجزه.
خانم میم الف از تهران گفتم به نظر من بزرگترین تله ازدواج اینه که همسر آدم دچار بیماری روحی مثل اختلال دو قطبی و غیره باشه که به دلیل تحت درمان بودن خودشو نشون نمیده. شنونده دیگری گفتند که پسر من 20 سالشه، دانشجو، سربازی نرفته، 4 ساله که عاشق دختر خانومی هست، پرخاشگر و عصبی. در ضمن خواهر ایشون 5 ساله که فوت شده و گفتند که حالا این جوان خیلی درگیری های مختلفی داره که نمیدونن باید باش چی کار بکنن. 915-703 هم شماره این شنونده عزیز هست و عزیز دیگری هم گفتن که یکی دیگر از تله های ازدواج به نظر من خانم دکتر اینه که یهویی احساس میکنیم که بدون یه نفر امکان نداره زندگی بکنیم، بعد میبینیم که همون یه نفر باعث میشه که اصلا دیگه زندگی رو دوست نداشته باشیم. 939-912 هم اینو گفتن و شنونده دیگری هم گفتن که بیاد داشته باشید که همه حسی که در لحظه هیجانی برای تصمیم ازدواج داریم درست نیست، مگر اینکه با کسی مشورت کرده باشیم. به ویژه خواهش میکنم برای پشت سر گذاشتن یک احساس شکست خورده یه نفر دیگر رو بدبخت نکنید، چون نه عشق او رو درست میفهمید و نمیتونید از نفر قبلی که اذیتتون کرده هیچ وقت جدا بشید. 912-389. متشکرم از شما شنوندگان نازنین. در بخش دیگر با خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس برنامه صحبت میکنیم و امیدواریم که اگر حس عشق به سراغتون آمد، اون حس عالی دوست داشتن باشه که وقتی به عمق نگاهش می نگرید بدونید که یک حقیقت محض این عاشقی.
چشمات پر امیدن، احساس خشنگی رو به هم میدن، تو روز و روزگاری که دلم می خواست یکی ببینتم، حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه، همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کسو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنارت تو این خونه. آرومم آرومم، آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حساب تو که جون منی، این جونه رو مدیون تو هم، این حسی که دل زنگم و آسمون خوش رنگم، وقتی که تو آهنگمی آهنگم و مدیون تو هم.
نه 44 دقیقه است. همراه هستید با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. خانم دکتر، یک عزیز دیگری هم پیامکی رو ارسال کردن، گفتن حالا که بحث ازدواج پاسخ من رو هم بفرمایید. گفتند آقایی هستم که همسرم به رحمت خدا رفته، یک دختر 8 ساله دارم، با خانمی آشنا شدم که از خودم 4 سال بزرگتره. اختلاف سنی که داریم شما فکر میکنید ممکنه مشکل ساز برای من باشه؟ البته نگفتن که چند وقته همسرشون رو از دست دادم. در خدمت شما هستیم با نگاه به تمام پیامک‌ها و تلفن‌هایی که تا اینجا مرور کرد.
خواهش میکنم. گفتا که دلت کجاست؟ گفتم بر او. پرسید که او کجاست؟ گفتم در دل. از عشق و عاشقی خیلی صحبت کردیم. یکی از تله‌های بزرگی که میتونه باز سر راه ما قرار بگیره در تصمیم به ازدواج، عشق بیش از اندازه است و عاشقی خیلی داغ و پرحرارتیه. که چرا؟ خیلی ممکنه بگن خب اصلا تا یه چیزی به اسم احساس دوست داشتن نباشه یا اون هیجان حس خوشایندی که نسبت به طرف مقابل داری، ممکنه اصلا تصمیم نگیریم به ازدواج یا جواب مثبت ندیم. اشکالش کجاست؟ اشکالش اونجاییه که قسمت قبلی هم عرض کردم که این هیجانه وقتی کنترل نمیشه و همه اون فرد رو تحت تاثیر قرار میده نسبت به طرف مقابل و جلوی بقیه چیزهایی که باید دیده بشه رو میگیره، میشه تله. پس اگر یه فردی رو در پیامک ها، خیلی جمله بسیار زیبایی بود و بسیار ممنونم از شنوندگان فرهیخته این برنامه که اینقدر زیبا در پیامک هاشون جملاتی رو ذکر میکنن، اینکه یه وقتی همه دنیات میشه یک نفر و بعد همه دنیا رو واقعا دیگه دوست نداری به خاطر همون یک نفر. پس اگر همه دنیای شما به هر قیمتی، به قیمت پا گذاشتن روی خیلی از آدابی که دارید، خط قرمزهایی که دارید، اصولی که دارید، چه خودتون، چه اطرافتون، چه جامعتون، چه خانوادتون، اگر داره همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده، بدونید که این میتونه یک تله باشه و حواستون بهش باشه که این عشق بیش از اندازه دردسر ایجاد نکنه. حتما برای تصمیم به ازدواج، بعد از ازدواج نه، میتونه که خیلی چیز
ولی برای تصمیم ازدواج،
برای تصمیم به ازدواج حتما باید محدودیت داشته باشه، به دلیل اینکه جلوی دیده شدن خیلی چیزا رو میگیره، جلوی خیلی از نقص‌ها و کمبودها و اشکالات و ایرادات رو میگیره.
بله.
و بعد از ازدواج که این اوج این هیجانه به دلایل مختلفی ممکنه کمتر و کمتر بشه، تازه اون ایرادها و اشکالا خودشو نشون میده و تازه فرد میبینه که توی تله افتاده و شاید خدای نکرده انتخابش درست نبوده. یکی از پیامک‌ها، بزرگواری از بشروی اگر اشتباه نکنم، نوشته بود، فرمودن که رسم خانوادگی میتونه غلط باشه و اینکه ما در خانواده به یه سنی باید ازدواج بکنیم. واقعیتش اینه که نمیدونم چه اسمی میشه برای این گذاشت. با یه بزرگواری من صحبت میکنم، یه دختر خانم 24-5 ساله بودن که گفتن ازدواج کرده بودن و مشکلاتی داشتن و من گفتن که خب ما به 24 سالگی 25 سالگی رسیدم دیگه باید ازدواج میکردم، به دلیل اینکه اگر ازدواج نمیکردم میگفتن که تو اصلا دوست داشتنی نبودی، باب میل هیچ خانواده‌ای نبودی که بخوان تو رو انتخاب کنن برای پسرشون و دیگه موندی، تموم شد. و این خیلی، این یکی از اون تله های بزرگیه که میتونه بگن که حالا در یه خانواده سن مشخصی حتما سن ازدواجه، یا اگر مخصوصا برای دختر خانوم ها اگر از فلان سن گذشتی، حالا این سن هر رقمی عددی میتونه باشه، اگر از این سن گذشتی دیگه فرصتی برای ازدواج نداری، قطعا میتونه که یکی از تله های مهم ازدواج باشه. یه دلیل دیگه هم خیلی داریم بهش اشاره میکنیم، احساس تنهایی کردنه. تا ما احساس تنهایی نکنیم خودمون آماده نمی کنیم برای ازدواج. قطعا اگر کسی احساس عشق نداشته باشه، احساس تنهایی نکنه، اون تنهایی که دیگه الان احتیاج داره با یه نفر دیگه تقسیمش کنه، یه تنهایی که دیگه من برای اون کامل شدن خودم، برای اون رشد خودم احتیاج دارم یه نفر دیگه کنار من باشه،
اون درسته. حس افسردگی و تنهایی و فرار از تنهایی فرق میکنه.
دقیقاً. این تنهایی که دیگه از این به بعد من دیگه خودم به تنهایی اون آدم کامله نیستم، دوست دارم که یک نفر کنارم باشه که این خیلی از این خوشی‌ها و ناخوشی‌های زندگی رو با هم دیگه تقسیم بکنیم. اما اون جایی میشه تله که من برای اینکه فرار بکنم از اینکه خب بزرگواری میگفتن که من مثلا 35 سالمه و ازدواج نکردم و تنها دارم مجرد زندگی میکنم، خب الان میتونم کار خودم رو انجام بدم. اگه مثلا 55 سالم شد و همچنان تنها موندم، اگه یه روزی تو تنهایی مردم، اگر یه روزی مریض شدم هیچ کس نبود یه لیوان آب دست من بده، این ترس از این تنهاییه، اینه که به هر قیمتی یه نفر باشه کنارم. و یه تله بزرگتر دیگه، من که دیگه سنی ازم گذشته، 40 سالمه مثلا، دیگه مهم نیست هر اتفاقی افتاد افتاد، یه نفر بیاد فقط کنارم زندگی رو بگذرونیم. و خیلی وقتها ما مراجعینی داریم که 20 سال 30 سال از زندگی مشترکشون گذشته، 60 سال 65 سال سنشونه و دیگه نتونستن ادامه بدن، که واقعا مراجعه میکنن و اینکه تصمیم خدای نکرده به جدایی گرفتن. پس سن و سال نداره، یه جایی ما واقعا میرسیم به اون ته خطی که میبینیم تو اون تلهه عمر داریم دست و پا میزنیم و اشتباه بود که ما برای فرار از یه چیزایی گریبانمون رو گرفته. یه جایی حتما توصیه میکنم به شنوندگان عزیز که بذارید یه ذره نفس بکشید، یه ذره احساستون رو اجازه بدین. روی صحبتم با اونهایی که بلافاصله بعد از یه شکست، حالا این شکست میتونه در تحصیل باشه، در کار باشه، در روابط عاطفی باشه،
بشه در روابط عاطفی، یعنی برای فراموش کردن میرن بلافاصله سراغ یه آدم دیگه ای که اون بنده خدا نمیدونه که چی شده این عشق آتش این یهویی شکل گرفته.
دقیقاً. و اونقدر خودشون رو دیوانه و شیدانشون میدن که واقعا ممکنه طرف مقابل این گول بخوره واقعا و باور کنه این احساس رو. و اشکال کار کجاست؟ اینه که بعد از اینکه این حسه فروکش میکنه، در گذر زمان هیجانات ما تغییر و تحول پیدا میکنن، کمتر میشن، بیشتر میشن، بعد که وارد زندگی میشن و میبینن این فردم یه ایراداتی داره، بی عیب نبوده، و به اولین اختلافی که میخورم میگه آها پس تو هم مثل همون قبلی هستی، و شروع میکنه دوباره مشکلات. و این وسط اون بنده خدای طفلی که گرفتار شده و اسیر شده برای اینکه تو تله یه فرد دیگه ای افتاده، آسیب میبینه. یه ذره احساسمون رو به اجازه بدیم یه نفسی بکشیم، اینقدر تو بلافاصله بعد از یه شکست یا یه مشکل نخوایم درستش بکنیم. این حس کاملا طبیعیه که ما وقتی دچار مشکل میشیم دوست داریم جمع جورش کنیم، دوست داریم برگرده همه چیز به حالت اول، اما این خودش میتونه یه تله برای ما بشه. حتما در ازدواج هایی که خدای نکرده به شکست میخوره، ما معمولا میگیم عدد و رقم برای انسان نمیشه در نظر گرفت، اما بسته به فرد و شرایطی که حتی خدای نکرده جدایی صورت گرفته، بین تقریبا یک سال تا دو سال، دو سال و نیم، معمولا پژوهش ها نشون میده که یه فاصله اجازه بدین بیفته، به خاطر اینکه این هیجان برگرده، یه ذره شما خودتون رو پیدا بکنین، چشتون رو باز کنین، احساساتتون یه هوایی بخوره، بعد برید وارد یه رابطه بشید، برای اینکه اون رابطه یه بعدی و اون فرد بعدی رو بتونید ببینیدش. گاهی وقتا اینقدر این شکست جلو چشمای ما رو میگیره که چیز دیگه ای نمیبینیم و متاسفانه.
خانم دکتر، دوست گرامی از تبریز علیزاده گفتن که من میخوام با خانومی از در تهران ازدواج بکنم و مطمئنم که میتونم ایشون رو خوشبختش بکنم، خیلی هم دوستش دارم، ولی ایشون خیلی نسبت به من سرده، شاید به دلیل اینکه یک بار شکست خورده در زندگیش و اعتماد نداره. از خانم دکتر سوال بکنید آیا این ازدواج میتونه ازدواج موفقی باشه؟
اینکه یکی از طرفین شکست خورده باشه دلیل بر این نیست که در زندگی بعدی یا در انتخاب بعدی هم خدای نکرده شکست بخوره، و همینطور میتونه که این اتفاق بیفته، اما لزوماً اینطور نیست. حتما توصیه میکنم کسانی که انتخابهای این چنینی دارن و اگر میبینن طرف مقابل به هر دلیلی سرد هست، یا هنوز کنار نیامده، یا هنوز داره از اون زندگی صحبت میکنه، یا نمیتونه ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنه به دلیل شکستهایی که خورده، حتما به متخصص مراجعه بکنن، حتما از کمک روانشناس بهره بگیرن. در خیلی از موارد داره مطالعات و تجربه نشون میده که این افراد وقتی با یه متخصص صحبت میکنن، کمک میشه بهشون که خودشون رو پیدا کنن، وارد رابطه بهتری میشن. و خیلی از پژوهش ها نشون داده که چه بسا زندگی های بعدی اینها اگر با کمک متخصص باشه، زندگی های فوق العاده خوبی باشه، به دلیل اینکه این بار عاقلانه تر و با احساس بهتر و واقعی تری اتفاق افتاده.
ما دو تا پیامک داریم. یکی عزیزی که گفتن من 50 سالم مجردم و اصلا متنفرم از ازدواج کردن، و پیامک دیگری رو مادری با شماره 918 379 فرستادن و گفتن که پسر من ابدا مایل به ازدواج نیست. با حالا تعبیر این مادر عزیز این بوده که تلهی که پسر من درش گیر افتاده اینه که همه خانوم ها یه جورن، همه میان که مال تو بالا بکشن و صحبت های از این دست. خانم دکتر چطور میشه که بعضی ها این همه نسبت به ازدواج و تشکیل زندگی حس منفی دارن و آیا میشه این حس رو تغییرش داد؟
قطعا میشه تغییر داد. عرض کردم هیچ وقت در مورد انسان نمیشه مطلق صحبت کرد، کاملا نسبیه و هر اتفاقی میتونه بیفته. در مورد پیامک دومی که فرمودید آقایی که این برداشت منفی رو دارن، این همون هیجانات زیادیه که ما تجربه های این چنینی به همون میده و اینکه گاهی وقتا این تله ممکنه ما رو به ازدواج نرسونه، اما همین شکستی که ما تو این، یعنی شاید بهترین حالتش اینه که به ازدواج نرسه، اما در این حال بدترین حالتش اینه که به ازدواج نرسیده، اما تجربه‌ای به ما داده که از 100 تا شکست بدتره اگر تجربه این شکلی باشه، یعنی منو ناامید کنه، بدبین کنه. قطعاً تجربه هایی باعث چنین احساسات ناخوشایند، تنفر، بدبینی، سوء ظن به شدت به این که همه خانم ها اینطوری هستن، همه آقایون اینطوری هستن، قطعا پشت این ماجراها تجربیاتی وجود داره، حالا یا برای خود فرد یا اطرافیان فرد، و فرد مداوم در این ارتباطه بوده، این تجربه بوده و یه همچین هیجانی رو داره تجربه میکنه. قطعا میتونه عوض بشه، اما میخوام از این استفاده کنم، اون تلهی که گفتیم، احساسات خیلی زیاد، عشق بی اندازه که جلوی چشم منو میگیره و همونقدی که هر چقدر من در یه موردی هیجان بیشتری داشته باشم، تمام باورم و تمام وجودم رو در رابطه بذارم، وقتی شکست میخورم دیگه تفکرم همه یا هیچ میشه. همه آدم ها اینطوری هن. این خیلی خطرناکه، حتما میتونه درست بشه، از متخصص باید کمک بگیریم. اینو یادمون باشه خیلی وقتها شکست هایی رو که اینطوری تمام زندگی ما رو در بر میگیره و هیچی مثل شکست های عاطفی نمیتونه فرد رو اینقدر ناکام بکنه و درگیر بکنه، حتما توصیه میکنم به تنهایی نمیتونیم از پسش بر بیاییم، حتما باید از یک متخصص بی‌طرف که اشراف داشته باشه به موضوع و مشکلات ما، با گفتگو با خودمون و چیزهایی که ما اطلاعاتی که بهشون میدیم، حتما میتونیم کمک بگیریم و این حالت رو.
خانم دکتر محمد موسوی نسیم شهر یه موضوعی رو گفته که من میخوام حسن ختام گفتگوی امروزمون باشه. گفتن که من عجولانه در 19 سالگی همسرم رو انتخاب کردم، اینجا مطلب ماست، از روی دلسوزی، حالا گفتن شناختی هم نداشتم و این زندگی گفتن کاملا بیروحه، در ظاهر با هم این ولی در باطن نه، گاهی دلیلی به اسم من دلم براش میسوزه.
اینه که از اون تله های خیلی بده،
ازدواج خیلی عجیبه، مگه میشدم با احساس ترحم و دلسوزی سراغ ازدواج برم؟
بزرگواری گفتن که ما یادمون رفت در مورد مسائل مذهبی و وجدان و عذاب وجدانی که به طرف مقابل میدن، این دلسوزی هم تو همون دسته قرار میگیره و این دلسوزی یعنی من از خودم میگذرم و به خاطر یک نفر دیگه باهاش وارد یه زندگی مشترک میشم، خب اینطوری هم به خودم آسیب میزنم هم اون، من دلسوزی کردم برای اون، اما آیا واقعا احساس خوشبختی بهش دادم حالا که دلم براش سوخته؟ چون گفتن زندگی ما سرده، در ظاهر هستیم ولی در باطن با هم نیستیم. پس این دلسوزیه چه کمکی کرده به کدوم یکی از ما؟ من که خودم این ایشون فهمدن خودشون که خوب نیست حالشون، طرف مقابلم خوب نیست، رابطه سرده، پس این دلسوزی چه نتیجه‌ای داشته؟ لطفاً هیجانات زیادی مثل دلسوزی، عذاب وجدان هایی که ممکنه بگیم روی یکی اسم گذاشتیم، یکی رو با خودمون درگیر کردیم، علاقمند کردیم، مطمئن باشید احساس بدی که الان دارید نسبت به احساس بدی که بعدها بابت تلف شدن سالهای عمرتون و تجربیات بدی که به دست آوردید و آسیبی که به خودمون و اطرافیانمون زدیم خیلی این بیشتره.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر سارا هاشمی و ممنون از شما شنوندگان نازنینی که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. عذرخواهی میکنم تعداد پیامک‌ها بسیار بالا بود و زمان برنامه ما هم محدوده مشخصی داره. جان
اون سوالی که اول برنامه پرسیدیم که بزرگترین رو، حتما به صفحه مجازی برنامه مراجعه کنم، اونجا راجبش صحبت کردیم. فقط یک جمله بگم که بزرگترین عامل و تله زندگیمون خودمون میتونیم باشیم، حواسمون به خودمون بیشتر باشه.
تنزه افتادم تو خود تله ای. خب متشکرم از شما خانم دکتر. الهی که حال همه خوب باشه، تصمیم ها از سر هیجان نباشه، عقل و عشق در کنار هم و زندگی بشه به سمت احسن حال پیش بره و حال خوبی برای دو طرف داشته باشه. در یک رابطه‌ای مثل ازدواج هیچ وقت برد با یک نفر نیست، باخت هم برای یک نفر نیست، هر دو یا میبریم یا هر دو میبازیم، که امیدوارم برد با شما و همسر نازنینتون باشه. خدا نگهدار. همراه با خانم دکتر سارا هاشمی به خدای بزرگ میسپارمتون.